آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالیانه حقوق بشر از ایران انتقاد کرد. یک سوم شرکت‌های اسلحه سازی روسیه در مرز ورشکستگی قرار گرفتند. حزب لیکود مذاکره با احزاب راستگرای اسرائیل را آغاز کرد. ساعت 11:30 به وقت تهران. درود بر شما همراهان خوب. در نخستین ثانیه های روز پنجشنبه 8 اسفند ماه 1387 خورشیدی برابر با 26 فوریه سال 2009 میلادی هستیم. علیرضا کرمانی هستم، میزبان شما با مجله نیمه شب در استودیو خبر رادیو فردا در پراگ، پایتخت جمهوری چک. همکارم حسین قویمی هم در کنار من است با دستی پر از خبر. نخست و پیش از هر چیز اجازه بدهید که از همکارم بپرسم چه خبر یا خبرها. آقای قویمی،
خبرهای زیادی هست و با درود فراوان خدمت شما و شنوندگان گرامی میپردازیم به این خبرها که همونطور که گفتین دست من پر از آنهاست. در نخستین خبر، وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه گزارش سالیانه خود در زمینه وضعیت حقوق بشر در سراسر جهان را منتشر کرد. گزارش جدید وزارت امور خارجه آمریکا از دولت جمهوری اسلامی به خاطر محدود کردن آزادی‌های مدنی و روند دموکراتیک انتقاد کرده و افزوده است که نیروهای امنیتی ایران خشونت‌هایی با انگیزه‌های سیاسی از جمله شکنجه را اعمال می‌کنند. این گزارش می‌گوید وضعیت حقوق بشر در چین همچنان بد است و در بعضی نقاط این کشور بدتر نیز شده است. همچنین آزادی‌های مدنی در روسیه بنا بر این گزارش بسیار محدود است. گزارش سالیانه وزارت خارجه آمریکا وضعیت حقوق بشر در بیش از 190 کشور را مورد مطالعه قرار داده و از رعایت نشدن حقوق بشر در کشورهای چون افغانستان، عراق و پاکستان انتقاد کرده است. در مقدمه این گزارش دولت آمریکا تعهد کرده است تا پاسخگوی نگرانی‌های جامعه بین‌المللی درباره وضعیت حقوق بشر در این کشور نیز باشد. در خبری دیگر، سرگئی چمزف رئیس شرکت سرمایه گذاری در عرصه فناوری روسیه اعلام کرد یک سوم تولید کنندگان سلاح در روسیه رو به ورشکستگی هستند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که این مقام روس به نمایندگان پارلمان گفته است که تولید کنندگان سلاح نیاز به تقاضای وام از منابع غربی دارند، چرا که نرخ بهره در روسیه بسیار بالاست. صادرات اسلحه روسیه سال گذشته بیش از 8 میلیارد دلار فروش داشت. این در حالی است که مقامات آن کشور خواستار سرمایه گذاری های بیشتری در این صنعت هستند. و حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو امروز مذاکره برای تشکیل ائتلافی از احزاب راستگرای آن کشور را آغاز کرد. بنیامین نتانیاهو اعلام کرده است که می‌خواهد دولتی متشکل از همه احزاب تشکیل دهد، اما تا کنون موفق نشده است که حزب میانه روی کادیما و حزب کارگر چپ میانه روی اسرائیل را با خود همراه کند. در انتخابات پارلمانی اخیر اسرائیل، حزب لیکود 27 کرسی و کادیما 28 کرسی کنست را از آن خود کرد، اما احزاب راستگرا در پارلمان 120 کرسی را در اختیار گرفتند که اعضای اکثریت را تشکیل می‌دهند. آقای کرمانی؟
با سپاس از حسین قویمی که آخرین خبرها را به آگاهی ما رساند. اما نگاهی کوتاه بیاندازیم به آنچه فراهم آورده این برایتان در این مجله نیمه شب. سیاست‌های اقتصادی دولت پرزیدنت اوباما، نقدها و بررسی‌های کارشناسان، گفتگوی با یک اقتصاددان ایرانی مقیم آمریکا. رئیس پیشین بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل، راه‌هایی برای منصرف کردن ایران از دستیابی به بمب اتمی وجود دارد. رادیو دولتی ایران، نشانه از تغییر سیاست‌های آمریکا درباره ایران دیده نمی‌شود، چون دنیس راس مشاور هیلاری کلینتون شده است. جمهوری اسلامی ایران و تلاش برای دلجویی از بحرین و اعراب، اما اعراب همچنان بدبین هستند. و میرسیم به گزارش های این مجله نیمه شب. یکی از فرماندهان نیروی دریایی آمریکا میگوید با وجود آن که مقام‌های ایرانی از آغاز ساخت پایگاه‌های جدیدی در اطراف تنگه هرمز و سواحل شرقی خود خبر می‌دهند، اما هنوز شواهدی دایر بر چنین فعالیت‌هایی در دست نیست. گزارش از همکارم نادر وکیلی.
یک فرمانده ارشد نیروی دریایی آمریکا میگوید هیچ اطلاعی در مورد اینکه ایران ساختن پایگاه دریایی را که قرار بوده در بخش شرقی خلیج فارس ساخته شود آغاز کرده است. یک فرمانده نیروی دریایی ایران در ماه اکتبر سال گذشته گفت تهران ساختن چند رشته پایگاه‌های دریایی را در امتداد سواحل جنوبی خود در دریای عمان و تا تنگه هرمز آغاز کرده است. همین فرمانده نیروی دریایی ایران اعلام کرده بود چنین اقداماتی به منظور بهبودی بخشیدن به توانایی‌های دفاعی ایران است. در همین حال دریادار ویلیام گوردنی، یکی از فرماندهان ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا، به خبرگزاری رویترز گفته است وی فقط از نیت ایران آگاه بوده و تا به حال شواهدی دال بر ساختن چنین تأسیساتی در این منطقه در دست نیست. دریادار گوردنی می‌افزاید ساختن پایگاه‌های دریایی بیشتر در اطراف تنگه هرمز بدون تردید بستن این راه آبی باریک را برای ایران آسان‌تر می‌کند. تنگه هرمز جایی است که کشتی‌های تجاری حامل نفت بیش از 40% نفت جهان از این منطقه عبور می‌کنند. از سوی دیگر، یکی از مشاوران نظامی و بلندپایه آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، سال گذشته نیز گفته بود که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران کنترل و دفاع از منطقه خلیج فارس را به عهده می‌گیرد. دریادار گوردنی در این حال و بدون توضیحات بیشتری می‌گوید به نظر وی ساختار چنین سفارای جدید و تنظیم آن کمی به طول خواهد کشید. همین فرمانده نیروی دریایی آمریکا میگوید چنین تغییری در نظام فرماندهی ایران هیچ گونه تأثیر منفی در ارتباطات میان نیروهای دریایی آمریکا و ایرانی نگذاشته است، ارتباطاتی که برای هماهنگ کردن عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز ضروری است. تنش‌های منطقه بر سر برنامه هسته ایران که به اعتقاد غرب و اسرائیل و بسیاری دیگر از کشورهای عربی برای ساخت سلاح اتمی است افزایش یافته است، گرچه ایران مرتبا اعلام کرده است برنامه هسته‌ای‌اش صرفا برای مقاصد صلح‌آمیز است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سخنان پرزیدنت اوباما در اجلاس مشترک کنگره آمریکا درباره سیاست‌های اقتصادی دولت جدید مورد نقد و بررسی کارشناسان و اقتصاددانان قرار گرفته است. نادر صدیقی همکارم در واشنگتن گفتگوی اختصاصی دارد با دکتر سیامک شجاعی، اقتصاددان ایرانی مقیم آمریکا.
تصور میکنم که آقای اوباما سعی میکرد که به مردم امریکا در این حال که واقعیت‌ها رو باشون مطرح میکنه اما نوید بده که برنامه‌های اقتصادی که دولت در دست اجرا خواهد گذاشت و در دست جریان داره باعث خواهد شد که مجدداً اقتصاد به سمت شکوفایی پیش بره و مشکلات اقتصادی حل بشه. از جزئیات امر و مطرح کردن اونها ایشون خودداری کرد یا شاید فرصت نبود که جزئیات رو مطرح بکنه و به همین دلیل هم هست که ما امروز میبینیم که بازار سهام در امریکا یک عکس العمل منفی نشون داده از خودش، به خاطر اینکه جزئیاتی مطرح نشد که آمریکایی‌ها در قبال اون مطمئن بشن که بحران اقتصادی که ایشون چندین بار تکرار کرد که ما دچار بحران هستیم به زودی برطرف بشه.
آقای دکتر شجاعی، علارغم بحران‌های موجود اقتصادی، بانکی، بحران در بخش مسکن و صنایع اتومبیل سازی، پرزیدنت اوباما مسئولیت‌های دیگری رو هم در عرصه بیمه‌های درمانی و آموزش و پرورش و انرژی برای دولت خودشون قرار دادن. آیا پرداختن به همه مسائل در یک مرحله مشترک از نظر اقتصادی امکان پذیر هست؟
اون چه که مسلمه مشکلات اقتصادی امریکا در نتیجه مشکلاتی است که در همه این بخش‌هایی که بهش اشاره فرمودید به وجود آمده است، از جمله مثلا انرژی حدود 20% کل درآمد ملی امریکا رو به خودش اختصاص داده، درمان و بهداشت هم همینطور، بنابراین یه مقدار زیادی از فعالیت‌های اقتصادی امریکا متمرکز شده یا قدرت خرید متمرکز شده در دو بخش عمده انرژی و همینطور درمان، و به همین دلیل است که بسیاری از شرکت‌ها دچار مشکل شدن. مثلا اعلام که شده بود که هزینه متوسط یک فرد برای درمان الان سالی 8000 دلاره، که این خودش هزینه تولید رو مثلا در صنایع اتومبیل‌سازی بالا می‌بره و باعث میشه که اینها نتوانند با شرکت‌های خارجی رقابت بکنند. برای نجات از این بحران‌های کوچک و بزرگی که وجود داره و به خصوص معضلات اقتصادی که وجود داره، به اعتقاد من بخش خصوصی و همینطور رهبران این بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله انرژی و همینطور درمان و بخش امور مالی و بانکی، اینها باید در کنار دولت در حقیقت بنشینن، با هم گفتگو بکنن و ببینن که سهم معقول هر کدام از اینها از اقتصاد کل کشور چقدر میتونه باشه و در کجا به خطا رفتن. مثلا در مورد بهداشت، من یک راه حلی که به اعتقاد من باید بهش توجه بشه افزایش خدمات پزشکی، از جمله باید تعداد بیشتری پرستار، تعداد بیشتری پزشک تربیت بشه، باید هزینه این وسایل و ابزار پزشکی که در بیمارستان‌ها استفاده میشه کاهش پیدا بکنه، و همینطور باید در مورد ایجاد بیمارستان‌های جدید، حتی پرداخت سوبسید برای ایجاد بیمارستان‌های جدید اقدام کرد. اما این مسئله است که بدون توافق بخش خصوصی ایجاد یک چنین نیروی رقابتی کار مشکلیه، و من تصور می‌کنم که آقای اوباما هم بعد از مدتی به خصوص در مورد بهداشت مثل آقای کلینتون و سایرین که سعی کردن در این مورد اقداماتی انجام بدن تا اندازه‌ای ناامید بشه.
همراه خوب مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اما مسئله اتمی ایران، بازرسی‌ها بی‌فایده است. راه‌های بهتری هم برای منصرف کردن ایران از دستیابی به بمب اتمی وجود دارد. این را هانس بلیکس، رئیس پیشین هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد می‌گوید در مقاله‌ای در روزنامه گاردین، گزارشی از الهه روانشاد.
هانس بلیکس می نویسد: آیا باید نگران باشیم؟ آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش می دهد که برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران ادامه دارد. حالا شاید با روندی کندتر. ایران به سوالات غرب پاسخ نداده است و این آژانس نمی تواند احتمال نظامی بودن برنامه هسته‌ای ایران را منتفی بداند. آقای بلیکس می نویسد: در نتیجه بله، باید نگران بود. اما باید بیشتر از این نگران بود که این روند سالهاست به صورتی آشکار ادامه داشته، بیان که با یک راهکار و سیاست مؤثر با آن برخورد شود. خواست‌ها مبنی بر اینکه ایران باید با بازرسی‌های بیشتر موافقت کند بی‌معناست. این درخواست‌ها برای آن ارائه نمی‌شود که ایران نشان دهد که در کار ساخت سلاح نیست، بلکه به امید آن است که شواهد و مدارکی دال بر مجرم بودن ایران یافت شود. در هر حال اگر هم مدرکی در مورد ساخت بمب به وسیله ایران تا امروز یافت نشده، که به راستی و حقیقتاً هم نشده، ایران می‌تواند سال آینده نظرش را عوض کند، تغییر عقیده دهد. نکته مهم در این میان نیت و قصد ایران نیست، بلکه دست یافتن این کشور به توانایی و کارایی صنعتی غنی‌سازی اورانیوم است. وقتی چنین کارآمدی وجود داشته باشد، حال چه در ایران باشد، مصر، ترکیه و یا اندونزی، آن کشور در صورت تمایل به تولید بمب زمانی کوتاه‌تر از آن فاصله دارد. و چه بهتر که کشورهای واقع در مناطق حساس با این کارایی‌ها بیشتر فاصله داشته باشند. سالها صرف اقدامات سراسر بی اثر شده است. اروپا و آمریکا، که هانس بلیکسن را هدایت کننده نشست در صندلی عقب می‌نامد، جدی می‌خواهند و می‌گویند که ایران باید برنامه غنی‌سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورد، بدون آنکه احترام قائل شده و حتی امکان یک مذاکره مستقیم را به این کشور ارائه کنند. و در حالی که ایران به برنامه هسته‌ای خود ادامه می‌دهد، حال این اروپا است و نه ایران که برای انجام مذاکرات اشتیاق نشان می‌دهد. دولت باراک اوباما اعلام کرده که می‌تواند مستقیما با ایران گفتگو کند. شکست در منصرف کردن ایران از دستیابی به کارایی غنی‌سازی صنعتی اورانیوم می‌تواند عواقب خطرناکی داشته باشد. هانس بلیکس می‌پرسد: آیا ایران را می‌توان منصرف کرد؟ و پاسخ می‌دهد: از سال 1979، 30 سال پیش، آمریکا با ایران روابط دیپلماتیک نداشته. چشم‌انداز برقراری روابط و جای گرفتن ایران در مذاکرات منطقه‌ای به نظر می‌رسد بتواند مشوق بزرگتری برای این کشور در رسیدن به یک توافق هسته‌ای باشد تا آنچه که دولت بوش می‌گفت، مبنی بر اینکه ایران باید مواظب رفتار خود باشد. در مورد کره شمالی، روابط دیپلماتیک این کشور با ژاپن و آمریکا به عنوان بخشی از توافق هسته‌ای برقرار ماند. پس چرا نه در مورد ایران؟ ایران حیثیت و همچنین منابع بسیاری را دستمایه برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود قرار داده است. آیا می تواند از آن دوری کند؟ و پاسخ می دهد در هر صورت این اولین کشور در جهان نخواهد بود که از نیروگاه اتمیش دست برمی دارد. بر اساس معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای حق غنی‌سازی وجود دارد، اما استفاده از این حق یک وظیفه نیست. ایران باید محاسن و معایب را در این رابطه بسنجد. باید بداند که خرید سوخت کم هزینه تر از تولید آن است و نپرداختن به فراوری اورانیوم پاداش تولید کنندگان معتبر و جهانی این سوخت را به دنبال خواهد داشت. و بالاخره ایران باید آگاه باشد که غنی‌سازی در ایران ممکن است به غنی‌سازی در دیگر کشورهای خاورمیانه نیز بیانجامد.
همینک 6000 دستگاه سانتریفیوژ برای غنی‌سازی اورانیوم در نطنز در حال کار است و در 5 سال آینده 50000 دستگاه سانتریفیوژ راه اندازی خواهد شد. اینها چکیده پاسخهای رضا آقازاده، رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران است، به پرسش‌های خبرنگاران داخلی و خارجی در روز چهارشنبه. رضا آقازاده و سرگئی کرینکو، رئیس شرکت روس اتم، در پی گفتگوهای محرمانه در پشت درهای بسته در بوشهر در یک نشست مطبوعاتی شرکت کردند. در پاسخهای مقامهای اتمی ایران و روسیه نه تنها زمان قطعی راه اندازی نیروگاه بوشهر روشن نشد، بلکه برخی پاسخهای رئیس سازمان انرژی اتمی ایران چنان بود که شاید بر نگرانی‌ها در جهان غرب در باره فعالیت‌های هسته‌ای ایران بیفزاید.
من کاری ندارم که آژانس به سیاق خودش و به روالی که دلش میخواد فضای دنیا رو آرام کنه یا متشنج کنه گزارش میده، تأثیری در روند فعالیت‌های ما در نطنز نداره.
محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هفته گذشته گفت که ایران از ماه نوامبر تا کنون تنها 136 سانتریفیوژ به 3800 دستگاه قبلی افزوده است. اما رضا آقازاده روز چهارشنبه تعداد سانتریفیوژهای در حال کار در نیروگاه نطنز را بسیار بیش از آن که محمد البرادعی گفته بود اعلام کرد.
امروز اگر بازدیدی از نطنز انجام بشه، ما 6000 ماشین سانتریفیوژ در حال کار داریم. البته این برنامه را از سال آینده ما افزایش خواهیم داد.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران درباره برنامه‌های آینده نیز گفت:
برنامه ما این هست که در برنامه 5 ساله آینده کشور همه 50000 ماشین نصب بشه. البته این ماشین‌ها از یه مقطع زمانی آینده نزدیک وارد نصب ماشین‌های نسل جدید خواهد بود.
پاسخ رضا آقازاده به پرسش خبرنگار خبرگزاری رویترز نیز این بود که آمریکا باید با واقعیت ایران اتمی کنار بیاید.
به نظر من این هست که زمان این رسیده که کشورهای غربی و به خصوص دولت جدید آمریکا با واقعیت‌ها روبرو بشن. و این در اظهارات و تحلیل‌های صاحب نظران هم هست که ایران هسته‌ای را در کنار خودشون بپذیرن. البته اونا نپذیرنم که ایران هسته‌ای هست. پذیرشش موجب میشه که اونا هم از این فضای بین‌المللی استفاده کنن، از بازار ایران استفاده بهتری بکنن.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفتگو با کشورهای موسوم به گروه 5 به علاوه 1 را بی ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران خواند. او همچنین گفت که توانایی‌های هسته‌ای ایران غیر قابل بازگشت است.
بحث‌های و گفتگوهای ما با 5 علاوه 1 ربطی به فعالیت‌های داخلی ما نداره. اون بحث‌ها مربوط به بحث‌های سیاسی است و قابلیت‌هایی که در ایران ایجاد شده و این قابلیت‌ها هم غیر قابل برگشته.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین وعده داد که در روز 20 فروردین ماه یا روز ملی انرژی هسته‌ای خبرهای تازه‌ای از پیشرفت‌های هسته‌ای ایران منتشر خواهد شد. کشورهای غربی همواره جمهوری اسلامی ایران را متهم می‌کنند که هدفش از گسترش فعالیت‌های هسته‌ای دستیابی به سلاح اتمی است. ایران اما تاکنون این ادعاها را رد کرده است. محمد البرادعی، رئیس سازمان بین‌المللی انرژی اتمی، اوایل پاییز گذشته از ایران خواست تا به این اتهام که جمهوری اسلامی ایران تلاش دارد تا سلاح هسته‌ای تولید کند پاسخ جامعی بدهد. محمد البرادعی در حضور شورای حکام آژانس نگرانی از برنامه‌های اتمی ایران را جدی خوانده بود.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
رادیو دولتی ایران روز چهارشنبه انتخاب دنیس راس دیپلمات آمریکایی را به عنوان مشاور وزیر امور خارجه آمریکا نشانه عدم تغییر سیاست‌های آمریکا در برابر ایران دانست. دوشنبه این هفته وزارت امور خارجه آمریکا دنیس راس را به عنوان مشاور هیلاری کلینتون در امور کشورهای خلیج فارس معرفی کرد. گزارشی از نادر وکیلی.
ایران روز چهارشنبه نسبت به انتخاب دنیس راس به عنوان مشاور ویژه وزیر امور خارجه آمریکا در امور کشورهای خلیج فارس واکنش نشان داد و گفت چنین انتخابی خود بیانگر این است که تغییری در موضع آمریکا نسبت به ایران رخ نداده است. وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه این هفته اعلام کرد دنیس راس دیپلمات کارکشته آمریکایی که پیش از این در نقش فرستاده ویژه آمریکا در خاورمیانه خدمت کرده است، به عنوان مشاور خانم کلینتون انتخاب شده است تا در ارائه ارزیابی و توصیه‌های استراتژیک به وزیر امور خارجه آمریکا یاری رساند. در همین حال، رادیوی دولتی ایران در یکی از تفسیرهای سیاسی خود در روز چهارشنبه دنیس راس را به فردی که تحت نفوذ اسرائیل است متهم کرد و افزود آقای راس می‌خواهد تا ایران دست از برنامه هسته‌ای‌اش بردارد. تفسیر سیاسی رادیو دولتی ایران خاطرشان کرد آقای راس هم از افزایش تحریم‌ها علیه ایران حمایت می‌کند و هم از همکاری آمریکا و اسرائیل دایر بر مخالفت با برنامه هسته‌ای ایران. رادیوی دولتی ایران افزود دیدگاه‌های افراطی دنیس راس در تضاد کامل با دیدگاه پرزیدنت اوباما مبنی بر آوردن تغییر در سیاست خارجی آمریکا است. بر اساس گزارش اسوسییتد پرس، دنیس راس در گذشته و در مخالفت با برنامه هسته‌ای ایران سخن گفته است، برنامه‌ای که به نظر آمریکا تهران در پی تولید سلاح هسته‌ای است. آقای راس از جمله افراد بنامیز که اخیراً توسط دولت اوباما دعوت به همکاری شده است. در همین حال پرزیدنت اوباما که کمی بیش از یک ماه است زمام امور را به دست گرفته، بارها گفته است که در پی فرصتی است تا با ایران مستقیماً وارد گفتگو شود. رئیس جمهوری آمریکا در مراسم تحلیف خود و در سخنرانی پس از این مراسم گفت وی آماده است تا به سوی کشورهایی که با آمریکا روابط حسنه‌ای نداشتند دست یاری دراز کند، مشروط بر اینکه آن کشورها آمادگی داشته باشند تا مشت‌های گره کرده خود را باز کنند. در همین حال محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در پاسخ پرزیدنت اوباما گفت ایران نیز از گفتگو با آمریکا استقبال می‌کند به این شرط که این گفتگوها بر اساس احترام متقابل باشد.
نادر وکیلی بود که گزارش می‌داد. اما از پیچ و خم روابط ایران و آمریکا که بگذریم می‌رسیم به روابط ایران و اعراب. سخنان علی اکبر ناطق نوری رئیس بازرسی ویژه دفتر رهبری درباره اینکه بحرین روزگاری استان 14 ایران بوده است، روابط بحرین و ایران را دچار تیرگی کرد و واکنش‌های تند کشورهای عرب را به دنبال داشت. در پی این رویداد جمهوری اسلامی ایران اقدام‌هایی را برای ترمیم روابط با بحرین انجام داده است، ولی تنش توأم با بدبینی منامع و شماری دیگر از دولت‌های عرب نسبت به ایران به قوت خود باقی است. گزارشی از حسین آریان.
علی اکبر ناطق نوری که سخنان مناقشه برانگیز خود را به مناسبت 30 سالگی پیروزی انقلاب ایران ایراد کرده بود، با واکنش فوری بحرین روبرو شد و وزارت خارجه این کشور با احضار سفیر ایران در منامع اعتراض رسمی بحرین را به وی ابلاغ کرد. شیخ خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین به سفیر ایران گفت این اظهارات باطل علیه سیادت ملی و استقلال بحرین است و به بهبود روابط همسایگی دو کشور کمکی نمی کند. همزمان رهبران بیشتر کشورهای عرب با تماس تلفنی با پادشاه بحرین پشتیبانی خود را از حاکمیت بحرین اعلام کردند و وزیران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس روز یکشنبه 4 اسفند در نشست ریاض در واکنش به اظهارات ناطق نوری طی بیانیه‌ای اعلام کردند. از دولت ایران می‌خواهیم تا این سخنان ناموجه را که باعث افزایش تنش می‌شود محکوم کرده و از بروز مجدد آن جلوگیری کند. در پاسخ به این بیانیه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت دولت بحرین دولت دوست و همسایه ماست و ما احترام زیادی برای ملت و دولت بحرین قائلیم. علی اکبر ناطق نوری نیز به نوبه خود به شبکه تلویزیونی الجزیره گفت او در سخنرانیش در مشهد در صدد یک مقایسه تاریخی دوران قاجار و پهلوی با دوران جمهوری اسلامی بود و سخنان او درباره بحرین بد تعبیر شده است. پیشتر حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم در واکنش به انتقادهای بحرین گفته بود موضع ما نسبت به بحرین روشن است. ما همواره گفتیم که به حاکمیت و استقلال تمام کشورهای همسایه به ویژه بحرین احترام می‌گذاریم. و بالاخره وزیر کشور ایران با هدف تنش زدایی و رفع شایبه از بحران ایجاد شده در روابط دو کشور با پیام محمود احمدی نژاد عازم بحرین شد و با پادشاه این کشور دیدار کرد. صادق محصولی در جریان این سفر که سه‌شنبه ششم اسفند انجام گرفت ضمن دعوت پادشاه بحرین از سوی محمود احمدی نژاد برای سفر به ایران گفت ایران و بحرین به کسی اجازه نمی‌دهند که تفرقه در میان دو کشور ایجاد کند. به باور بسیاری از کارشناسان سخنان ناطق نوری به طور کلی اشاره تاریخی بود، اما روابط نچندان حسنه فعلی ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس باعث شده است هر گونه اظهار نظری از سوی مقام‌های ایرانی با بدبینی از سوی اعراب خلیج فارس تفسیر شود. بحرین یکی از کشورهای ششگانه عضو شورای همکاری خلیج فارس است که عموماً در نشست‌های رسمی خود به همراه دیگر کشورها ادعای مالکیت امارات متحده عربی بر سر سه جزیره ایرانی ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک را در خلیج فارس مطرح می‌کند و ایران را اشغالگر می‌داند. این بیانیه‌ها عموماً واکنش ایران را به دنبال دارد و اثر چندانی بر روابط با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نمی‌گذارد، اما وجود تنش بین ایران و این کشورها را نمی‌توان نادیده گرفت. نکته مهم این که دامنه این تنش با طرح مسئله هسته‌ای ایران در سالهای اخیر و تردیدهای درباره نیات ایران بالا گرفته است و اعراب خلیج فارس از جمله بحرین درباره برنامه هسته‌ای ایران از خود بیمهای نشان دادند، به طوری که ولیعهد بحرین 4 ماه پیش در اظهار نظر علنی گفت ایران در حال ساختن بمب اتمی است.
اینقدر نابودی اسرائیل برای جمهوری اسلامی راحته که باورتون نمیشه.
رهبری در ایران تصویری بسیار مبالغه آمیز از قدرت واقعی ایران داره.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
از دنیای سیاست گذر کنیم و پا بگذاریم به جهان ورزش. خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
سفارت عربستان در تهران روادید تیم‌های باشگاهی ایرانی را برای سفر به این کشور صادر نکرده است. استقلال و پرسپولیس تهران، سپاهان اصفهان و سبای قم 4 نماینده ایران در بازی‌های لیگ قهرمانان فوتبال آسیا هستند که باید طبق برنامه با حریفان عربستانی به میدان بروند. طبق برنامه AFC در اولین روز این مسابقات یعنی روز 21 اسفند تیم استقلال میهمان الاتحاد عربستان است و سبا هم در همین روز در آن کشور به دیدار تیم الهلال می‌رود. به گزارش خبرگزاری فارس، سفارت عربستان در تهران تا روز چهارشنبه روادید بازیکنان، مسئولان و همراهان این 4 تیم را برای سفر به این کشور صادر نکرده بود. اصلی فدراسیون جهانی فوتبال سرمربی تیم ملی فوتبال سالونی ایران به عنوان مدرس رسمی فیفا انتخاب شد. به گزارش خبرگزاری ها حسین شمس سرمربی تیم ملی فوتسال ایران که به همراه این تیم در سال 2008 در مسابقات جام جهانی فوتسال در برزیل به مقام 5 دستیافت از این پس به عنوان مدرس فیفا فعالیت خود را آغاز می کند. حسین شمس قرار است خرداد ماه سال آینده اولین کلاس خود را در کشور یمن برگزار کند. قائم مقام باشگاه فولاد مبارکه سپاهان اصفهان اعلام کرد در بازی روز جمعه تیم فوتبال این باشگاه با پرسپولیس در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان فقط 10% جایگاه تماشاگران به هواداران پرسپولیس تعلق می‌گیرد. مسعود تابش با بیان اینکه بخشی از ورزشگاه فولاد شهر برای بازی‌های آسیایی در دست تعمیر است گفت طبق اساسنامه فدراسیون از گنجایش 10,000 نفری ورزشگاه فقط 1,000 بلیت نصیب هواداران تیم قرمزپوش پایتخت خواهد شد و سایر علاقه‌مندان می‌توانند بازی سپاهان پرسپولیس را از طریق تلویزیون تماشا کنند. پایان نقل قول. و پیکر ایرج سلیمانی بازیکن پیشین تیم‌های فوتبال شاهین اهواز و پرسپولیس تهران روز پنجشنبه برای آخرین بار در ورزشگاه انقلاب کرج روی دست یارانش دور افتخار خواهد زد. این بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران روز پنجم اسفند ماه در سن 62 سالگی بر اثر سکته مغزی چشم از جهان فرو بست. به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تشییع پیکر مرحوم ایرج سلیمانی ساعت 9:30 روز پنجشنبه از مقابل ورزشگاه انقلاب کرج به سمت امامزاده بابا طاهر برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان بخش نخست این مجله نیمه شب میرسیم. تا چند لحظه دیگر بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا.
این رادیو فرداست.
درودی دوباره به شما همراهان خوب رادیو فردا. ساعت 30 بامداد روز 8 اسفند ماه 1387 خورشیدی برابر با 26 فوریه سال 2009 میلادی. علیرضا کرمانی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. اما نخست و پیش از اینکه ادامه بدهیم بخش دوم رو، از همکارم آقای حسین قویمی خواهش میکنم که ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بدن.
با درودی دیگر بار. وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه گزارش سالیانه خود در زمینه وضعیت حقوق بشر در سراسر جهان را منتشر کرد. گزارش جدید وزارت امور خارجه آمریکا از دولت جمهوری اسلامی به خاطر محدود کردن آزادی‌های مدنی و روند دموکراتیک انتقاد کرده و افزوده است که نیروهای امنیتی ایران خشونت‌هایی با انگیزه‌های سیاسی از جمله شکنجه را اعمال می‌کنند. این گزارش میگوید وضعیت حقوق بشر در چین همچنان بد است و در بعضی نقاط این کشور بدتر نیز شده است. همچنین آزادی‌های مدنی در روسیه بنا بر این گزارش بسیار محدود است. گزارش سالیانه وزارت خارجه آمریکا وضعیت حقوق بشر در بیش از 190 کشور را مورد مطالعه قرار داده و از رعایت نشدن حقوق بشر در کشورهای چون افغانستان، عراق و پاکستان انتقاد کرده است. در خبری دیگر، سرگئی چمزف رئیس شرکت سرمایه‌گذاری در عرصه فناوری روسیه اعلام کرد 1/3 تولید کنندگان سلاح در روسیه رو به ورشکستگی هستند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که این مقام روس به نمایندگان پارلمان گفته است که تولید کنندگان سلاح نیاز به تقاضای وام از منابع غربی دارند، چرا که نرخ بهره در روسیه بسیار بالاست. صادرات اسلحه روسیه سال گذشته بیش از 8 میلیارد دلار فروش داشت. این در حالی است که مقامات آن کشور خواستار سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در این صنعت هستند. و حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو امروز مذاکره برای تشکیل ائتلافی از احزاب راستگرای آن کشور را آغاز کرد. بنیامین نتانیاهو اعلام کرده است که می‌خواهد دولتی متشکل از همه احزاب مختلف تشکیل دهد، اما تا کنون موفق نشده که حزب میانه روی کادیما و حزب کارگر چپ میانه روی اسرائیل را با خود همراه کند. این بود گزیده خبرهای این ساعت.
با سپاس از حسین قویمی. اما در ادامه و در بخش دوم این مجله نیمه شب، مجله اقتصادی این هفته را میشنوید که باز پخش میشود. مجله اقتصادی، کاری از فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی
با مجله دیگر از مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا
در 25 دقیقه آینده با شما هستیم.
خبرهایی رو که این هفته براتون دستچین کردیم عبارتند از:
سرنوشت نامعلوم لایحه هدفمند کردن یارانه ها،
ادامه بحث درباره لایحه بودجه دولت،
افزایش چشمگیر بهای سکه در ایران،
بازگشت دوباره سود بانکی چند نرخی،
آیا بانک‌های آمریکایی ملی می‌شوند،
سایه سنگین بحران اقتصادی بر کشورهای جهان
و نگاهی به رویدادهای بورس تهران.
و اما سرنوشت لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به کجا می‌کشد؟ این پرسش امروز بیش از هر زمان دیگر و با توجه به نامه رئیس جمهوری به مجلس مطرح شده است. محمود احمد نژاد روز دوشنبه در نامه‌ای به مجلس از چگونگی ملحوظ شدن درآمدهای ناشی از اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی در لایحه بودجه انتقاد کرد. به گفته سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی، رئیس جمهوری به رئیس مجلس نوشته است که اگر مصوبه کمیسیون تلفیق در زمینه اجرای لایحه به تصویب برسد، دولت اصلاحیه بودجه ارائه می‌دهد و طرح تحول را از لایحه بودجه خارج می‌کند. رئیس جمهور در نامه خود به رئیس مجلس می‌نویسد که لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها دو وجه اصلاح قیمت و نظام بازتوزیع یا جبران خانوارها و تولید کنندگان ناشی از اصلاح قیمتها را در بر دارد و آنچه در لایحه بودجه دیده شده بود 8500 میلیارد تومان بود که باید بر اساس مکانیسم طرح تحول هزینه شود، ضمن اینکه در کنار آن نظام جبرانی برای مردم و تولید کنندگان به دلیل افزایش قیمتها هم وجود داشت. بنابراین و به گفته رئیس جمهوری اگر قرار است در بودجه اثر اصلاح قیمتی دیده شود و نظام جبرانی دیده نشود، دولت در بودجه خود اصلاحاتی انجام می‌دهد. به گفته یک عضو کمیسیون تلفیق مجلس، دولت پیشنهاد داده بود با آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی حدود 34 هزار میلیارد تومان درآمدزایی کند که 25% آن معادل 8500 میلیارد تومان در منابع بودجه آمده بود، در حالی که کمیسیون تلفیق تنها 8400 میلیارد تومان درآمد مورد نظر دولت را تأیید کرد. از دکتر مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی در تهران، میپرسم دلیل اختلاف میان دولت و مجلس بر سر این لایحه چیست که دولت را وادار به این واکنش کرده است؟ مهدی تقوی:
ببینیم، احتمالاً به خاطر این کاهش قیمت نفت و اینها، در واقع اون قولی که دادن که این یارانه ها رو نفتی میدیم و اینا عملی نبوده. علاوه بر اون، در واقع مجلس تشخیص داده که با این بحثایی که داخل شد که این یارانه ها رو اگه بیان حذفش کنن و نفتی بدن، تورم بالا در اقتصاد ایجاد میشه. شوکای تورمیه با وجود این رکودی که در اقتصاد وجود داره احتمالاً وضع مردم رو بدتر میکنه. بنابراین حالا پس گرفته دولت، مجلس خواستار این بود که این یک سال به تعویق بیفته. بعضی از نماینده های مجلس در واقع این واقعی کردن قیمت ها رو مثل آقای مصباحی مقدم گفتن در عرض 5 سال انجام بشه. بنابراین به این علت دولت تشخیص داده ممکنه مجلس رأی نده به این، اینو فعلا پس گرفته.
خب، با در نظر گرفتن اینکه در حال بخش مهمی از درآمدهای دولت در بودجه سال آینده از محل فروش حامل‌های انرژی به نرخ بین‌المللی قرار بود تأمین بشه، الان تکلیف بودجه چی میشه؟
احتمالاً بحث در مجلس بود اینه که در واقع اگرم قراره که این یارانه‌ها رو برداریم، به تدریج انرژی رو برداریم. در واقع انرژی اولین یارانه‌ایه که قرار قطع شه. در الان مجلس تصویب کرده که بنزین آزاد رو که دارن میفروشن و بنزین صحنه‌ای رو با کارت‌ها، اینا قیمتش بره بالا. بنابراین قدم به قدم این یارانه‌ها رو دارن کم میکنن. بعد این یارانه انرژی اولین یارانه‌ایه که داره یه مقدارش در واقع کاهش پیدا میکنه.
ولی آقای تقوی، دولت در بودجه سال آینده حدود 34 هزار میلیارد تومان جزء درآمدهای خودش از محل لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها منظور کرده که مجلس تنها 8400 هزار میلیارد اون رو تصویب کرده. خب دولت از چه راهی میخواد بقیه این مبلغ رو تأمین کنه؟
اون 8000 میلیارد اون مقداری که دولت تصویب کرده، این مال گرونیه. در واقع گفتن که قرار هستش که بنزین کارتی رو دو برابر بکنن، بنزین آزادم لیتر 350 تومن بکنن. این از اون محل تأمین میشه. منتها حالا دولت دو کار میتونه بکنه برای اون کسری بودجه، یا اینکه بیاد اسکناس چاپ کنه بانک مرکزی، یا اینکه دولت داره دارایی هاشو میفروشه دیگه، از محل فروش دارایی ها مثل شرکت هایی که داره واگذار میکنه، بانک ها رو داره واگذار میکنه، یه مقدار از طریق اونا تامین کنه، یه مقدار هم اوراق قرض منتشر.
با تشکر از شما آقای تقوی.
خواهش میکنم.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در واکنش به نامه آقای احمدی نژاد به مجلس گفت در این نامه ذکر شده که اگر اختصاص بودجه کافی برای اجرای هدفمند کردن یارانه ها رخ ندهد نمیتوان طرح تحول اقتصادی را در صحن علنی مجلس بررسی کرد. آقای لاریجانی توپ را به میدان دولت انداخت و گفت اگر واقعا امکان این وجود ندارد و دولت چنین نظری دارد که سال آینده لایحه هدفمند کردن یارانه ها در کشور اجرا نشود و به زمان دیگری موکول شود، این موضوع در کمیسیون تلفیق قابل بررسی است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
بهای سکه بهار آزادی طرح قدیم در ایران 12,000 تومان بالا رفت و به حدود 227,000 تومان رسید. سکه بهار آزادی طرح قدیم یا طرح امامی هم با رشدی 9% 207,000 تومان شد. ظاهرا افزایش بهای طلا در جهان عامل اصلی افزایش بهای سکه در ایران است. در بازارهای جهانی نرخ هر اونس طلا به حدود 1000 دلار رسیده است. کارشناسان افت شدید شاخصهای بازار سهام را دلیل افزایش نرخ جهانی طلا می‌دانند.
بحران اقتصادی در کشورهای جهان و به ویژه کشورهای صنعتی در ماه‌های اخیر تقریبا تمام بخش‌های اقتصادی را در بر گرفته است. به ویژه صنعت خودروسازی در موقعیت بسیار دشواری قرار دارد. ادامه تولید در جنرال موتورز، بزرگترین شرکت خودروسازی آمریکا و جهان، به رغم وعده‌های کمک از سوی دولت همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد. جنرال موتورز تلاش دارد با قربانی کردن برخی شرکت‌های اروپایی خود مانند اوپل در آلمان و ساب در سوئد خود را از شر این شرکت‌های زیانده نجات کند. فولکس واگن، بزرگترین تولید کننده خودرو در اروپا و آلمان، پس از 25 سال شماری از کارگران خود را موقتاً به خانه فرستاد. شاخص بورس داو جونز در آمریکا به پایین‌ترین حد خود در 10 سال گذشته رسید و شاخص سهام کشورهای اروپایی هم در وضعیت بهتری قرار ندارد. از سوی دیگر آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان آخر هفته گذشته میزبان رهبران 6 کشور فرانسه، بریتانیا، اسپانیا، هلند، ایتالیا و لوکزامبورگ بود با این هدف که سیاست اتحادیه اروپا در نشست سران 20 کشور صنعتی و در حال صنعتی در دوم ماه آوریل در لندن را هماهنگ کند. همزمان اما در آمریکا زمزمه ملی کردن دو بانک برای نجات نظام بانکی به بحث‌های گسترده‌ای درباره اصل ملی کردن بانک‌ها دامن زده است. بحثی که از بسیاری جوانب پایه‌های ایدئولوژیک و سیاسی به خود می‌گیرد. اکنون با آقای دکتر کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در بوستون در آمریکا در تماس هستم. آقای دادخواه، روز شما بخیر.
روز شما و شنوندگان شما بخیر.
میتونید به طور کوتاه بحث ملی شدن بانک های سیتی بانک و بانک آف آمریکا را توضیح بدید که الان این بحث در چه مرحله است؟
این بانک ها احتیاج به کمک دولت دارن و دولت هم قراره مقدار زیادی پول به اینها کمک کنه و قبلا هم مقدار زیادی کمک کرده. این است که صحبت این هستش که یک عده‌ای پیشنهاد کردن که به طور کلی این بانک ها، این حداقل این دو بانک ملی بشه، یعنی در دست دولت قرار بگیره و دولت اینا رو اداره کنه. جای تعجب هم اینجاست که بعضی از محافظه‌کاران هم صحبت این مسئله رو کردن.
آقای دادخواه، جالبه که در واقع این بحث در کشورهای صنعتی و سرمایه‌داری مطرح می‌شه، چون در اروپا هم این بحث است که آیا اگر تنها پول بدیم به این بانک‌ها چاره‌ای پیدا می‌کنیم یا نه، بلکه این پول ممکنه بره و پول به اصطلاح مالیات دهندگان باشه.
بله، یک مسئله همینه و مسئله این است که اگر که این پول به اینا داده شد، معلوم نیست که اینها برنامه‌شون رو عوض کنن و خودشون از این حالت نجات بدن. برای اینکه یک مسئله این است که این دارایی‌هایی که ارزشی نداره یا دارایی‌هایی که به قول معروف سمی هستن چجوری کنار بگذارن. چون الان یک عده‌ای سهامدار این بانک ها هستن، مسئله این است که چجوری این کار انجام بدین، چقدر شو بفروشن، چه کاری بکنن، چجوری خودشون رو دوباره بازسازی کنن. در حالی که استدلال یک عده‌ای نیست که اگر که این ماجرا دست دولت باشه، دولت یک دونه سهامدار عمده است و بنابراین میتونه خیلی راحت این کارا رو دستور بده، انجام بده.
خب در همین جاست که در واقع این بحث ایدئولوژیک در میگیره. چطور شده در یک دولت سرمایه‌داری دولت میخواد بانک ها رو اداره کنه؟
اینجا چند نکته. اولا کاخ سفید و آقای اوباما گفتن که همچین کاری نمیخوان بکنن، همچین قصدی ندارن. نکته دیگه‌ای که باید عرض بکنم اینه که سیستم بانکی آمریکا به یک ترتیبی نیست که دولت حتی اگر هم بخواد بتونه تمام بانک‌ها رو اداره کنه. سیستم بانکی آمریکا یک سیستم گسترده‌ای، بانک‌های بسیار کوچک در مقیاس بسیار وسیع و این کار به طور کلی انجام شده نیست. صحبت بر سر اداره این دو تا بانک به طور خاصه. اون چیزی که از طرف دیگه مطرحه و این از طرف کسانی هم هست که در حزب دموکرات هستن، به عنوان مثال آقای شومر که خیلی هم لیبرال هستن و سناتور نیویورک هستن، ایشون معتقد که اگر این کار بشه بایستی به مدت بسیار کوتاهی بشه. دعوای ایدئولوژیک هم سر همینه که اگر که دولت بره تو این کار، بیرون اومدنش ممکنه مسئله عظیمی باشه و بعدم اگر دولت دستش توی یه بانکی باشه اون وقت خیلی مسائل سیاسی پیش میاد که حالا این پولو چجوری خرج بکنن، به کجا بدن، به کی بدن.
در هر حال این برزخی است که دولت‌ها در کشورهای صنعتی و پیشرفته اکنون با اون روبرو هستند. با سپاس از شما آقای دادخواه در بوستون.
خواهش می‌کنم، موفق باشید.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا سه‌شنبه شب در سخنرانی خود در کنگره آمریکا به مسئله کمک دولت به بانک‌های آمریکایی اشاره کرد و درباره برنامه اقتصادی دولت خود چنین گفت:
The recovery plan we passed is the first step in getting our economy back on track. But it is just the first step. Because even if we manage this plan flawlessly, there will be no real recovery unless we clean up the credit crisis that has severely weakened our financial system.
من خوشحالم بگویم که طرح محرک اقتصادی اکنون صورت قانونی به خود گرفته است. برنامه بازسازی تصویب شده اولین گام است در راه قرار دادن اقتصاد در مسیر درست. تنها گام اول است، چون حتی اگر بتوانیم این برنامه را بدون هیچ خطایی به اجرا بگذاریم هیچ گونه بهبودی حاصل نخواهد شد، مگر اینکه بحران اعتبار را که نظام مالی ما را شدیداً تضعیف کرده است حل کنیم. نگرانی در اینجاست که اگر دوباره وام دادن را در این کشور آغاز نکنیم بهبود اقتصادی در نطفه خفه خواهد شد. اما جریان اعتبار شریان زندگی اقتصاد ماست. بنابراین وقتی بانک مهمی با اشکالات جدی روبروست، از کسانی که مسئول هستند حسابرسی می کنیم و تغییرات لازم را تحمیل می کنیم و کمک لازم هم به آنها ارائه می دهیم تا توازن لازم میان سود و زیان خود ایجاد کنند و تداوم فعالیت یک نهاد معتبر قدرتمند را که می تواند به مردم و اقتصادمان خدمت کند تضمین خواهیم کرد. با اینکه چون این اقدامی پر هزینه است، اما هزینه انفعال بیشتر است. میدانم که در تصور عموم یاری رسانی به بانک ها تا جهت منفور است، به ویژه که همه از تصمیم گیری همین بانک ها آسیب دیدند. من به شما قول میدهم که این را میدانم. وظیفه من حل این مشکل است. من حتی یک پنی هم به یک مدیر بانک پاداش نمیدهم، ولی هرچه در توان دارم انجام خواهم داد که به کسبه خرد که نمی توانند حقوق کارگران خود را بدهند و یا خانواده‌ای که پس انداز کرده اما نمی تواند وام خود را پرداخت کند کمک کنم. این هدف من است. هدف من کمک کردن به بانک ها نیست. هدف کمک به مردم است.
I promise you, I get it. My job, our job is to solve the problem. I will not spend a single penny for the purpose of rewarding a single Wall Street executive. But I will do whatever it takes to help the small business that can't pay its workers or the family that has saved and still can't get a mortgage. That's what this is about. It's not about helping banks, it's about helping people.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
بانک معروف سوئیسی UBS زیر فشار دولت ایالات متحده آمریکا مجبور شد برای اولین بار اسرار پنهان حساب بانکی شماری از مشتریان آمریکایی خود را برای مقام‌های قضایی این کشور فاش کند. با فاش کردن این اسرار، این بانک سوئیس به یکی از مهمترین سنت‌های دیرینه نظام بانکی در سوئیس، یعنی حفظ اسرار بانکی مشتریان خود به هر قیمت، پایان می‌دهد. تا به حال همین رازداری بانک‌های سوئیس را کعبه پولدارانی کرده بود که مایل به فاش کردن منبع کسب پول خود نبودند، از جمله رهبران و سیاستمداران کشورهایی که با خروج ثروت از کشورهای تحت حاکمیت برای خود پس‌اندازی برای روز مبادا دست و پا می‌کردند. بانک‌های سوئیس البته هنوز از فاش کردن اسرار حساب‌های شخصی بسیاری از ثروتمندان اروپایی که با سپردن پول خود به بانک‌های سوئیسی از پرداخت مالیات فرار می‌کنند خودداری می‌کند، در حالی که دولت‌های اروپایی مدت هاست در گفتگو با مقام های سوئیسی خواهان فاش کردن اسرار حساب این گونه اشخاص هستند. آیا زرنگار، آیا هر نوع در واقع پرونده قضایی علیه افراد میتونه دولت سوئیس رو تحت فشار قرار بده که اونا در واقع حساب بانکی مشتریانشون رو اعلام کنن؟
نه، سوئیس تا به حال تحت هیچ شرایطی حاضر نبوده اسرار بانکی مشتریان خودش رو فاش کنه. به همین دلیل هم تمام دیکتاتورها، تمام کسانی که از کشورهای به ویژه در حال توسعه فرار میکردن و پول با خودشون میبردن، این پولها رو در بانکهای سوئیس میذاشتن و با کمال راحتی و بدون هیچ گونه ترس و دغدغه‌ای بعد از این پولا استفاده میکردن. الان منتها این مورد اولی هست که مقام‌های قضایی آمریکا توانستند سوئیس رو تحت فشار بذارن و مجبور کنن که این اسرار رو در رابطه با محاکمه چند آمریکایی در آمریکا در اختیار دولت آمریکا بگذاره.
پس در واقع اون حاشیه امن مالی که برای خارج کنندگان پول از کشورهای مبدأ وجود داشت دیگه از بین رفته.
سوئیس هنوز مقاومت میکنه. اگر فراگیر بشه دیگه برای دیکتاتورها جای امنی برای پنهان کردن پولهای به سرقت برده یا ربوده شده از کشورشون نخواهد.
آلمان حجم ضمانت‌های صادرات به ایران را در سال 2008 میلادی به میزان چشمگیری کاهش داد. خبرگزاری رویترز میگوید بر اساس ارقامی که این خبرگزاری روز سه‌شنبه از وزارت اقتصاد آلمان به دست آورده، ارزش ضمانت‌های جدید صادرات آلمان به ایران در سال 2008 میلادی به 133 میلیون یورو رسید. ارزش ضمانت‌های صادرات آلمان به ایران در سال 2007 میلادی بیش از 503 میلیون یورو بود. آلمان یکی از بزرگترین صادرکنندگان کالا در سالهای اخیر به ایران بوده است، اما دولت آلمان به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران از شرکت‌های آلمانی خواسته است تا از میزان معاملات خود با ایران بکاهند. آیه زنگار، اصلا این ضمانت‌های صادرات آلمان به ایران چی هست؟
کشورهای اروپایی اکثراً برای که تولید کنندگان خودشون رو به صادرات ترغیب کنن و تشویق کنن، صادرات این شرکت‌ها رو تا یک مبلغی تضمین می‌کنن. یعنی اگر فرض کنید یک شرکت کالایی رو صادر کرد به ایران، در اثر مسائل سیاسی یا مسائل دیگه اون خریدار ایرانی پول این کالا رو پرداخت نکرد، اون وقت از این صندوق بیمه که در آلمان اسمش هرمس هست، دولت به این صادرکننده کمک میکنه که ورشکست نشه و یا اینکه وقفه‌ای در تولیدش پیش نیاد.
در واقع پس پایین اومدن ارزش ضمانت‌های صادراتی باعث کاهش کلی صادرات به ایران هم خواهد شد.
تقریبا، یعنی در واقع چون ریسک صادرات به ایران بالا میره، خب شرکت‌ها سعی میکنن تا اونجایی که امکان داره کمتر به ایران کالا صادر کنن.
در حالی که بیش از 10 ماه از تصمیم رئیس جمهوری برای تعیین نرخ یکسان بهره به میزان 12% می‌گذرد، در این هفته اعلام شد که به زودی بانک مرکزی جمهوری اسلامی با ارائه بسته تازه سود بانکی را چند نرخی می‌کند. به نوشته روزنامه‌های ایران، بانک مرکزی برای حل مشکل 3 سال اخیر در زمینه نرخ بهره در یک بسته پیشنهادی برای سال آینده راه حل میانه‌ای را پیشنهاد داده است. بر اساس این راه حل، نرخ سود تسهیلات بانکی به جای اینکه روی یک عدد مشخص تعیین شود، به صورت یک طیف با کف و سقف مشخص تعیین شده و کف و سقف آن برای سال آینده بین 12% تا 22% خواهد بود. این راه حل در حالی به دولت ارائه شده است که دولت وعده داده بود با تداوم کاهش سالانه نرخ بهره را در سال 88 تک رقمی کند، که اگرچه نوعی بازگشت به عقب نیز محسوب می شود، اما از فشار فعلی دولت به بازار پول خواهد کاست. در اردیبهشت ماه سال جاری، اختلاف میان بانک مرکزی و دولت بر سر نرخ بهره وام‌های بانکی به کنارگیری تحماس به مظاهری از مقام ریاست کلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی منجر شد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-21-12-41-13.
شنوندگان عزیز، مطابق معمول سری به تهران میزنیم و با آقای دکتر علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران، از رویدادهای بورس در این هفته می‌پرسیم. آقای احمدی، روز شما بخیر.
مرسی، روز شما بخیر.
چه خبر بود در بورس تهران در این هفته کوتاه با توجه به اینکه چند روزش تعطیله؟
آقای زرنگار، فراگرد رکود و نزول و ایستایی در بورس تهران در این هفته نیز ادامه پیدا کرد. سهام شرکت‌های فولادی، سیمانی، پتروشیمی، سنگ آهنی، سربروی، ساختمانی، لوازم خانگی، داروسازی، شوینده و پودر لباسشویی، نساجی، غذایی، خودروسازی، سرمایه‌گذاری و کاشی و سرامیک مورد بیمهری و بی‌اقبالی فعالان بازار قرار داره و عمدتاً با صف‌های فروش مواجهن یا درجا می‌زنن. اما نگرانی بسیار بزرگ و عمده فعالان و سرمایه‌گذاران بورس و مدیران شرکت‌های بورسی تداوم روند واردات بی‌رویه کالا از چین به ایران و قاچاق کالا از دبی به ایران که باعث شده بسیاری از صنایع بورسی و غیر بورسی با چالش جدی کاهش تولید و فروش و سوداوری مواجه بشن.
خب آقای احمدی، بازتاب این سیاست، یعنی به گفته شما واردات بی‌رویه کالا از چین به ایران در بورس چی هست؟
بازتاب بدی داشته. آقای زرنگار، واردات گسترده، حجیم و بی‌حساب و کتاب انواع کالا از چین به ایران باعث شده بسیاری از شرکت‌های بورسی اقدام به تعدیل و اخراج کارگران خودشون کنن. خیلی از شرکت‌های بورسی با کاهش تولید و فروش و سوداوری مواجه شدن و نهایتاً یکی از دلایل راهبردی و مهم سقوط قیمت سهام در سال جاری در بورس تهران در بسیاری از شرکت‌های صنعتی و تولیدی همین مسئله واردات بی‌رویه کالا از چین به ایران بوده که باعث شده تولیدکنندگان داخلی قدرت رقابت رو با کالای چینی از دست بدن.
در حال بانک ملت در هفته قبل عرضه سهامش به بورس چندان ظاهراً موفق تامیز نبود. در این هفته چه روندی عرضه سهام بانک ملت به بورس طی کرد؟
در واقع عرضه ناتمام سهام بانک ملت در چهارشنبه گذشته در روز شنبه تکمیل شد. کل 650 میلیون سهام بانک ملت در نرخ 105 تومان به فروش رفت، اما بعد از اون شاهد رشد قیمت سهام بانک ملت نبودیم.
خبرهای مهم دیگه بورس چی بودن؟
در هفته جاری شاهد سقوط بیشتر نرخ سهام شرکت صنایع ملی مثل ایران بودیم که از 320 تومان به 270 تومان سقوط کرد. این سهام در تابستان سال جاری 920 تومان معامله میشد. دو خبر مهم دیگه داشتیم. خبر اول، اقدام مثبت و ارزشمند سازمان بورس اوراق بهادار در الزامی کردن استفاده از بازارگردان برای شرکت‌های بازار دوم بورس. با این سازوکار و قانون جدید قدرت نقدچوندگی سهام شرکت‌های بازار دوم بالا میره. خبر دوم، سختگیری و دقت و وسواس سازمان بورس نسبت به درخواست‌های افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی است که این اقدام نیز با واکنش بسیار مثبت فعالان بورس مواجه شده.
با چه پیش‌بینی می‌شود کرد از هفته آینده؟
روند نزولی و رکودی عمیق حاکم بر بورس تهران در هفته آتی نیز تداوم می‌یابد، مگر آنکه اخبار امیدبخش و مثبتی از کاخ ریاست جمهوری پاستور و مجلس شورای اسلامی در بهارستان مبنی بر افزایش تعرفه واردات کالا به کشور و کاهش مالیات بر سود شرکت‌های بورسی برای سال 88 منتشر گردد.
با سپاس از شما آقای احمدی در تهران، روزتون بخیر.
خیلی متشکرم، ممنونم از دعوتتون.
خب خانم کریمی، به پایان مجله رسیدیم. باید با شنوندهامون خداحافظی کنیم.
امیدوارم که هفته خوبی رو در پیش داشته باشم.
خب فرصت کوتاهی داریم، من به چند اسمس یا پیامک شما برای ما فرستادید اشاره میکنم. شنونده نوشتن: سلام، با اینکه معلمین حداقل حقوق رو دریافت میکنند، اما هنوز مطالبات آنان پرداخت نشده است. دولت مردان خسته نباشید. بعد شنونده دیگری هم نوشتن: مردم نان شب ندارند، 10 میلیون دلار به کشور جیبوتی میدهند. اما یکی از شنوندگان دیگر ما هم اسمس جالبی نوشتن که راستش رو بگویید اسمس های من رو میخونین یا دیجیتالی جواب میدین؟ من ما در فرصت هایی که هست اسمس های شما رو میخونیم. شما شنوندگان خوبم که همراه ما در این مجله نیمه شب بودید، برای ما پیامک یا اسمس بفرستید. شماره پیامک گیر ما هست 20 420 603 87 41 50. و با سپاس از شما همراهان خوب که در این مجله نیمه شبی همراه ما بودید، من باز هم شاید بتوانم اسمس های دیگری رو هم بخونم. خوشحالم که پیامکم به دستتون میرسه. خیلی وقته که میخواستم براتون پیام بفرستم. دوستتون دارم، فرنگیز. و باز هم شنونده هم اشاره کردن به دفن شهدا در دانشگاه ها، گفتن از امروز دانشگاه ها متاسفانه میشوند قبرستان. یه نفر شنونده دیگر هم نوشتن وای چقدر خوشحالم کردید از اینکه جوابمو دادید، ممنون. مریم از تهران. و شنونده دیگری هم ما رو قسم دادن به بزرگان دینی و گفتن که شما رو قسم میدیم از وزیر آموزش پرورش، از وزیر آموزش و پرورش دعوت کنید علت بدبختی ها و فقرهای ما معلمین رو از ایشون جویا بشید. ما دعوت میکنیم ولی اگر بیان. به پایان این مجله نیمه شب میرسیم. با سپاس از شما همراهان خوب که با ما بودید، من علیرضا کرمانی لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنم. حسین قویمی همکار در استودیو هست. تا چند ثانیه دیگر خبرها رو خواهید شنید از حسین قویمی.